انفاق کنید، از عزیزترین و محبوبترین اشیایی که نزد شما وجود داره. حالا این ممکنه مال باشه، ممکنه شهرت اجتماعی باشه، ممکنه دانش باشه، ممکنه یک کسی در راه خدا عزیز خودش رو تقدیم بکنه در صحنه جهاد. این آموزه رو این آیه شریفه داره به ما میده.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر معارف که پاسخ این شنونده ارجمند رو بیان فرمودند. و اما در خدمتون هستیم با ادامه برنامه مصباح از رادیو قرآن. 30100 سامانه دریافت پیام کوتاه ما در اختیار شماست تا سوالات قرآنی خودتون رو مطرح بفرمایید و در این برنامه پاسخ اونها رو بشنوید. شنونده ارجمندی پرسیدند: با توجه به آیات 168 و 169 سوره مبارکه بقره چرا نباید از وسوسه های شیطان پیروی کرد؟ پاسخ جناب آقای دکتر معارف رو میشنویم.
در آیات 168 و 169 سوره مبارکه بقره خدای تبارک و تعالی چند مطلب رو به ما تذکر میده. در صدر آیه 168 میفرماید: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مؤمنان، آنچه که در زمین هست اینا برای بهره برداری شماست، منتها سعی کنید که روزی های زمین رو از موضع حلال به دست بیارید و ضمناً روزی های موجود در زمین رو از بین طیبات استفاده کنید. روزی هایی هست که به شکل حلال و طیبه، اینا در اختیار شماست و کلو بخورید. بعد می فرماید: ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. مواظب باشید از گام های شیطان پیروی نکنید. این نکته خیلی مهمه. خطوات شیطان، خطوات شیطان، خطوات جمع خطوه است. خطبه به معنای گام و قدمه، یعنی شیطان گام به گام به شما نزدیک میشه. مثلا اولش میاد یه وعده‌ای به شما میده. وعده های شیطان یه گامه. خب شما اگر به این وعده توجه کردید، گام دوم، وعده بزرگتر. مثلا شیطان میاد یک گناهی رو در کام شما شیرین جلوه میده، چون میدونید بالاخره گناه هم شیرینی داره، متاسفانه یک گناهی رو شیرین میکنه در کام شما. یا مثلا یک عمل بدی رو تزیین میده در ذهن شما. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اگر که شما استفاده کردید، بعد گام دوم رو برمیداره، گام سوم رو برمیداره، به جایی میرسه انسان که دیگه موفق نمیشه حتی توبه بکنه. این گام های شیطان چیه؟ در آیه 169 بعضی از این گام ها معرفی میشن. انما یأمرکم بالسوء. شیطان امر میکنه که شما کارهای بد انجام بدید. والفحشاء، فحشا یعنی اون گناهان علنی. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه نسبت به خدا چیزایی بگید که به اون علمم ندارید. مثلا فرض کنید کفار و مشرکین میگفتن خدا صاحب فرزنده، قال اتخذ الله ولدا سبحانه، خدا دارای فرزنده. آیا علم واقعی داشتن نسبت به این موضوع؟ یه عده‌ای میگفتن که ملائکه دختران خدان. آیا علم واقعی داشتن نسبت به این موضوع؟ خدای تبارک و تعالی میفرماید که کسایی که ادعا میکنن ملائکه دختران خدا هستن، ما لهم بهی من علمه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینا یه پنداره، یه احتماله، گمان و پندار که جای حق رو پر نمی کنه. بنابراین این که شیطان میاد امر به بدی میکنه یه گامه، این که گام بزرگترش امر به فحشا میکنه یه گام بزرگتره، این که به ذهن انسان میندازه چیزهایی رو بگه که دانش واقعی نداره یه گام دیگریه. و این آیات در حقیقت داره تذکر میده که مراقب گامهای شیطان باشید. شیطان به تدریج بر تمام ابعاد فکری و اندیشه های انسان مسلط میشه و راه عدم تسلطش اینه که اگر گام اول رو برداشت در همون جا مقاومت لازم صورت بپذیره.
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمركم فَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
از آقای دکتر معارف، کارشناس محترم برنامه، بسیار متشکرم که پاسخگوی این سوال شما شنونده ارجمند بودند. در ادامه برنامه مصباح همچنان در کنار شما قرآن دوستان عزیز و ارجمندیم. دوست عزیزی پرسیدند کدام سوره از سوره های قرآن کریم به سوره آقا امام حسین علیه السلام معروف است؟ پاسخ جناب آقای دکتر معارف، کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
این که سوال شده کدام سوره به سوره امام حسین علیه السلام معروفه، خب بله، حالا البته این مطلب خیلی هم قطعی و یقینی نیست، ولی بر اساس بعض از روایات معروف و مشهور سوره مبارکه فجر به اعتبار آیات آخرش که می‌فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، در بعضی از روایات داریم که مصداق نفس مطمئنه و یا لااقل یکی از مصادیق نفس مطمئنه که از خدا راضی بود، خدا هم از او کمال رضایت رو داشت، امام حسین علیه السلام بود که هر حادثه‌ای برش پیش می آمد عرض می کرد الهی رضن به رضاک، خدایا من به رضای تو راضی هستم. بنابراین چه کسی از حسین ابن علی علیه السلام شایسته تر که مصداق نفس مطمئنه باشه؟ و از این جهت سوره مبارکه فجر به عنوان سوره امام حسین یه شهرتی پیدا کرده.
ترجعی الى ربک راضیتا مرضیه.
و اما در ادامه برنامه مصباح باز هم به سؤال یکی دیگر از شنوندگان ارجمند می‌پردازیم. پرسیدند سوره هایی که به مسبحات مشهور هستند کدامند؟ پاسخ جناب آقای دکتر معارف رو به اتفاق میشنویم.
چند سوره از سوره های قرآن کریم مشهور هستن به سوره های مسبحات. سوره های مسبحات چه سوره هایی هستن؟ سوره هایی که با ساختمانی از تسبیح شروع میشه. ساختمانی از تسبیح یعنی چی؟ یعنی سبحان که مصدره، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این سوره مبارکه اسراء یا سوره مبارکه بنی اسرائیل که با مصدر تسبیح شروع میشه. یا اینکه مثلا فعل ماضی سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، که این سوره مبارکه حدیده که با سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم شروع شده و سبح فعل ماضیه. یا اینکه با فعل مضارع شروع میشه، مثلا سوره مبارکه جمعه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس.
و ظاهراً دو تا سوره از سوره های مسبحات با یسبح شروع میشه. یکی سوره تغابن که با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع شده، یکی هم سوره مبارکه جمعه که عرض کردم. و یا اینکه در بعضی از سوره ها با فعل امر ما این ساختمان تسبیح رو میبینیم، مثل سوره اعلا که میفرماید سبح اسم ربک الاعلا. تا اونجایی که بنده بررسی کردم، سه تا از سوره های مسبحات با سبح شروع میشه، دو تا با فعل مضارع شروع میشه، یکی با مصدر و یکی هم با فعل امر، و در مجموع 7 سوره میشود سوره های مسبحات.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى.
سپاسگزارم از آقای دکتر معارف، کارشناس محترم برنامه، و همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه مصباح. و اما دوست عزیزی پرسیدند آخرین آیه قرآن که بر پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله نازل شد کدام آیه است؟ پاسخ جناب آقای دکتر معارف رو بشنوید.
در مورد آخرین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اختلافاتی در کتاب‌های علوم قرآنی یا تاریخ قرآن مشاهده میشه. چند آیه مشهور هست به عنوان آخرین آیه نازله. یکی از اونها آیه 281 سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید واتقوا یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بپرهیزید از روزی که همه بازگشت به خدا می‌کنید، به حساب‌ها رسیدگی میشه، به کسی هم ظلم نمیشه. اما آیه دیگری که معروف است به عنوان آخرین آیه نازله، آیه اکمال دین در سوره مبارکه مائده است که آیه سوم این سوره است، و این برمیگرده به ماجرای عرشبد روز قدیر، زمانی که پیامبر اسلام امیر مؤمنان رو به عنوان ولی مؤمنان و جانشین خودشون معرفی کردن بر پایه آیه تبلیغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که شرحش خیلی مفصله. وقتی پیامبر اسلام امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن، این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امام باقر علیه السلام می فرمایند آخرین فریضه‌ای که در قرآن نازل شد فریضه ولایت بود و بعد از اون دیگه فریضه‌ای نازل نشد و خداوندم می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. این آیه رو اصطلاحاً می گویند آیه اکمال دین، دیگه اعلام می کنند که دین کامل شد، اسلام هم به عنوان دین الهی برای شما مؤمنان پسندیده شده.
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
دوست عزیز و ارجمندی پرسیدن لطفاً آیه مربوط به دستور نافله شب به پیامبر صلوات الله علیه و آله را از قرآن برای ما بیان کنید و همینطور بفرمایید که نمازگزار شب چه مقامی پیدا می کند. پاسخ جناب آقای دکتر معارف رو بشنوید.
خداوند می فرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، یعنی از شب یک پاسی رو، یک ساعاتی رو به تهجد قیام کن و یک عبادت اضافی انجام بده. دوستان دقت کنید، نافله در لغت یعنی زیادی، زیاده بر سازمان، زیاده بر حد طبیعی. مثلا اگر که نمازهای واجب و فریضه که کافیه عبارت باشه از نمازهای پنجگانه شبانه روزی، نماز ظهر 4 رکعته اما توصیه شده که 8 رکعت 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر مؤمنین بخونن، این تکلیف اضافیه. بعد این تکلیف اضافی پاداش اضافی هم داره. نماز نافله از سنخ تکالیف اضافه بر سازمانن، پاداش های اضافه بر سازمان هم دارن. ضمن این که نمازهای نافله میتونن جانشین نمازهای واجب باطل شده قرار بگیرن. خب چه از این بهتر که خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به ملائکه میگه که به کارنامه این مردم بنگرید، اگر نمازهای واجبشون تکمیله که فبها، اگر بعضی از نمازهای واجبشون باطل شده ببینید اهل نوافل بودن، از نوافل فرائض اونها رو تکمیل کنید. بنابراین نمازهای نافله، نمازهای مستحبی و اضافه بر سازمانن، اما مفسران معتقدند نماز نافله بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم واجب بود. برای مؤمنان از باب رخصت مستحب اعلام شد. بعد این آیه سوره اسراء به پیغمبر می‌فرماید که اگر از شبها ساعاتی رو به تهجد قیام کنی و نافله بخوانی، امید است که پروردگار تو رو به مقام محمود برساند. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که در سایه نافله خدا تو رو برسونه به یه مقام محمود و پسندیده‌ای، مقامی بهت بده که به هیچ کس نداده. در روایات برای این مقام محمود و پسندیده احتمالاتی گفته شده، معروفترینش حق شفاعته، این که پیامبر اسلام به این مقام برسه که به هر حال شفاعت بکنه و شفاعت او هم پذیرفته بشود.
جذبه نه
بسیار سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر معارف که خود بنده از توضیحات ایشون بسیار بهره میبرم و مسلما مورد استفاده شما عزیزان هم واقع شده است. به اتفاق آقای دکتر معارف و سایر همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغلب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
شب شما بخیر باشه. تلاوت شیخ محمود خنشت به مدت حدود 27 دقیقه سوره مبارکه فاطر آیات اول تا 11 هم آماده پخش است. با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا مَنْ تَعُودُ